خب حالا شما به این سوال، به این اشکال چی جواب میدین؟ به اشکالی که این میکنه تحت عنوان دفاع از مدیریت علمی حمله میکنه به مدیریت فلسفی حقوق بشری و مذهب. میگه حتی تو این دورانی که گفتن مردم سالاری و دموکراسی و آزادی بیان و اینا برای خراب کردن مذهب خوب بود، اما برای ساختن یک جامعه علمی خوب نیست. این همون مسئله که بهش اشاره کردم. راه حل اندیشه سیاسی اسلام در این مورد چیست که هم حقوق عامه و حق انتقاد همگانی حفظ بشه و هم جنبه تخصصی و علمی بودن حفظ بشه؟ فقط اینو از این جهت اشاره کردم که همه تو ذهن، شاید تو ذهن شما الان این بود، تا الان تو ذهن اکثر افراد دانشگاهی و غیر دانشگاهی اینه که مثل که این تفکر مادی پوزیتیویستی ظاهرا معتقد به دموکراسیه، معتقد به مفاهیم عام فلسفی حقوق بشره، معتقد به احترام به آراء عمومی است. اصلا اینطور نیست. بنیانگذار و تئوریسین اصلی این جریان، ببینید چی داره میگه. میگه با این شعارها دولت نمیشه ساخت، بی دولتی میشه ساخت. علت اصلی بی دولتی این زمان همینه که آزادی بیان و آزادی داوری اعلام کردیم. گفتیم آزادی بیان برای همه به یک اندازه. این باعث میشه که جامعه مختل بشه. آگوستون میگه کی گفته نادان و دانا هر دو به یک اندازه، پولدار و فقیر هر دو به یک اندازه حق دارن سرنوشت جامعه رو بسازن؟ پولدار پول داره، توی جامعه میتونه نقش ایفا کنه. فقیر چی کار است؟ مرد زور داره، تولید ثروت میکنه، جنگ را میندازه. زن چه کار است؟ نژاد سفید، اینا حرفایی که زدن تو کتاباشون، نژاد سفید اروپایی نژاد برتره، ما حق اربابی داریم بر جهان، بقیه نژادها چه کاره؟ کی گفته همه بشریت مساویان، همه جنسیت ها مساویان، همه طبقات مساویان؟ کی گفته همه به یک اندازه حق بیان، آزادی بیان و حق ساختن تمدن و جامعه رو دارن؟ اینا دیدگاه هایی است که در کتاب فلسفه پوزیتیویستی و فلسفه اثباتی، پدر علوم اجتماعی و پدر علوم سیاسی مدرن غرب و پدر اومانیسم و انسان محوری و پدر پوزیتیویسم و معرفت شناسی تجربی آمده. این حرف، اینا حرفشونه، نه چیزی که تو روزنامه ها میگن. میگه متاسفانه شعارهایی مثل برابری، حاکمیت مردم و استقلال ملی شایع شدن در افکار عمومی. اینها یعنی توقف کامل سیستم حکومت و تمدن. تا وقتی جامعه به این اعتقادات متافیزیک و غیر علمی پابند باشد، حکومت ممکن نیست، حکومت علمی ممکن نیست. ولی جای خوشبختی است که مرحله متافیزیک داره تمام میشه، چه نوع مذهبیش چه نوع فلسفیش دیگه داره تمام میشه. اینا زورای آخرشونو دارن میزنن و به زودی ما شاهد خواهیم بود که تو عرصه حکومت بحث اخلاق و عدالت و برابری و نمیدونم توحید و این حرفا دیگه کسی این مزخرفات رو دیگه نخواهد گفت. فقط ما میمونیم و مدیریت تجربی علمی غریزه بشر. جمله دیگرش میگه هرچند جامعه بر اثر جریان رویدادها یه مدتی به این آیین‌های منفی سرسپرده شد، ولی بالاخره منطق انسانی نابود نشده. زمانش که برسه جامعه میخواد خودش رو دوباره سازماندهی و نوسازی بکنه، این حق رو برایش محفوظ مونده که بر اساس یه اصول سنجیده و علمی جامعه شو بسازه، نه بر اساس این شعارهای عوام فریب. این که الان اروپا و جامعه ما بی حکومت است و هرج و مرج است، فعلا این حرفا رو زدن برای اینکه این اوضاع رو کنترل بکنن، اما این به این معنا نیست که حق پژوهش وضع بلا تکلیفی رو تحمیل میکنه. یعنی بحثای عقلی بی نتیجه است. میگم من نمیگم کل بحثای عقلی بی نتیجه است، منتها یه اصولی باید تو ذهن مردم و روشن فکران ما جا بیفته که هنوز جا نیفتاده. تا وقتی که اینا نگاه مذهبی و فلسفی دارن به مسائل، نمیتونن مشکلات رو حل کنن. به زودی دورانی میرسه که مذهب و فلسفه و اخلاق رو باید بذاریم کلن کنار، صرفا مادی و چرتک اندازانه نگاه کنیم به بیرون. اون وقت مشکلات قابل حل خواهد بود، چون جامعه ادعای حق انتخاب و تغییر نهادهای حاکم رو داره. معنیش این نیست که از این حق باید استفاده کنه و این حق حق درستی است. استفاده از این حقوق حتی اگر اثبات بشه که این حقوق وجود داره، استفاده از آنها زیان آوره. اوضاع مناسب که برسه جامعه و مردم خودشون حق انتخابشون رو کنار خواهند گذاشت و تفویض خواهند کرد به سرمایه‌داران و به جامعه شناسان تجربی مادی و خودشون میفهمند که اینجا جای شما نیست. مردم صحبت اخلاق و عدالت رو اینا رو نکنن، قدرت و امکان انتخاب و همه چیز رو بسپرید به سرمایه‌دار و جامعه شناسی که صرفا مادی به مسائل نگاه میکنه و همه چیز رو به این قوانینی که مادی که ما میگیم تسلیم خواهند کرد، چون به خیر و صلاحشونه ولو شعور ندارن، ولو نمیفهمن. این که میگم این عبارتشونه. تفاوت ششم میگه متاسفانه هنوز علوم اجتماعی و سیاسی که الان خودش میگه من پدر جامعه شناسی هم، مثلا مکانیک جامعه شناسی رو من دارم ابداع میکنم، میگه هنوز اینایی که تو حوزه های سیاسی اجتماعی دارن بحث میکنن ذهنشون آلوده است به مباحث دینی مذهبی و اخلاقی و فلسفی عقلی، تهمانده اخلاق و عقلانیت فراتجربی هنوز تو بحثا هست تو نیمه قرن 19. میگه این تهمانده‌ش هم که بره کلن صرفا مادی و حسی فکر کنن وقت مشکل حل خواهد شد. و تو این قضیه هم اتفاقا ارتباط معرفت شناسی مادی با نظریه سیاسی اجتماعی و اندیشه سیاسی اینا اینجا باز روشن میشه. میگه هر کدوم از علوم مثل ریاضی و ریاضیات و کیهان شناسی و اینا این مراحل رو طی کردن، سایر علوم این مرحله رو طی کردن، از مرحله ربانی مذهبی و مرحله متافیزیک فلسفی گذشتن وارد مرحله تجربی شدیم. جامعه شناسی و سیاست که سرور علوم است باید از این مراحل بگذره و هنوز نگذشته و هنوز تو اون مراحل گرفتاره، هنوز کاملا پوزیتیویستی نشده و من پوزیتیویستیش میکنم. من مأموریت من و ما اینه که تهمانده اخلاق و فلسفه و مذهب رو از اندیشه سیاسی، علوم سیاسی و جامعه شناسی بریزیم بیرون، نگاه مادی به علوم اجتماعی و سیاست و علوم انسانی، سکولاریزه کردن و مادی سازی علوم، تجربی محض کردن معرفت شناسی و حاکم کردن فلسفه مادی علم، تعریف صرفا مادی از علم. اینم تفاوت ششم بین اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی و این اندیشه که میگه بقیه علوم و دانش‌ها از این سه مرحله سریع با سرعت‌های مختلفی گذشتن، همه‌شون در یک زمان تجربی نشدن. اینم دروغ ها به شما بگم، اینم یکی از دروغ‌هایی است که چون در دقیقاً در تمدن اسلامی علوم تجربی متولد شد، منتها اونجا تجربه علیه عقل و علیه اخلاق و علیه مذهب تعریف نشد، یک کاسه تعریف شد. ولی این عرض کردم در طول هم تعریف میکنم. میگه خب علوم مختلف با سرعت‌های مختلف این مراحل رو طی کردن و هر علمی که کلی تر بود، ساده تر بود، از بقیه علوم مستقل تر بود، زودتر میشه مادیش کرد، مثل کیهان شناسی اینها. فیزیک زمینی مادی شد، من جامعه شناسی رو هم مادی خواهم کرد، یعنی تبدیلش میکنم به علم. اگر لازم باشه ما باید دوره مشخصی رو تعیین بکنیم، اما همونطور که از زمانی که بشر زیر نفوذ تفکر تجربی مادی قرار گرفت، روح فلسفه پوزیتیویستی دیدگاه‌های خرافه آمیز فلسفی مذهبی رو حذف کرد و مقابله کرد، تا اینجا از جامعه سخن نگفتن هنوز. من میخوام تو عرصه جامعه ای بحث رو بکنم. میگه پدیده های اجتماعی انعکاس پدیده های فیزیولوژیک هست. یعنی چی؟ اندیشه سیاسی اجتماعی و تعلیم و تربیت صرفا باید بر اساس فیزیولوژی بدن انسان تعریف بشه. روانشناسی هم، روان هم زائده ای از زوائد بدن است. روح اصالت نداره و وجود نداره. حالا تو یه جمله خلاصه کنم این تفاوت رو که تفاوت بسیار مهم و اصلی است. میگه ما باید بتوانیم مباحث مربوط به حاکمیت مردم و حقوق الهی رو از عرصه اندیشه سیاسی اجتماعی حذف کنیم و از سیاست و دولت منهای اخلاق و عدالت و معنویت باید بحث بتونیم بکنیم و ما این کار رو خواهیم کرد. بحث های بر سر حقوق الهی و حاکمیت مردم، بحث های اخلاقی فلسفی مذهبی در سیاست بی پایان است. فایده هم نداره. همه اینا رو باید از عرصه علوم انسانی و علوم اجتماعی حذف کنیم. ذهن بشر در فیزیک و شیمی و بدنشناسی روشن داره میشه. یک علم مونده که هنوز تجربی نشده، تجربی محض، و اون فیزیک اجتماعی است و فیزیک انسان است، فیزیک روانی انسان، جامعه شناسی است. اینه که باید یه اتفاق بیفته، ما این کارو خواهیم کرد. خب اینجا هم تفاوت اندیشه اسلامی با اندیشه روشنه. فلسفه اسلامی علم، معرفت شناسی اسلامی، عرض کردم هرگز غیر تجربی نبوده، هرگز غیر تجربی نبود. قرآن و روایات و تمدن اسلامی در کنار مباحث عقلی، اخلاقی، توحیدی و در ذیل توحید دعوت به تجربه کردن. در قرون وسطای غرب بله تجربه مطرح نبوده، مربوط به مذهب کلیساست، مربوط به اسلام نیست. اینا آمدن به جای اینکه تجربه رو که از جهان اسلام علوم تجربی رو آموختن، ظرف 4-5 قرن ترجمه شد و رفت، به جایی که تجربه رو احیا بکنن با حذف متافیزیک کلیسا، ولی نه با حذف کل متافیزیک، آمدن کل متافیزیک مذهبی و فلسفی و اخلاق رو حذف کردن و به تجربه فقط اصالت دادن. یعنی یک افراط رو با یک افراط متقابل، با یک تفریط پاسخ دادن. از اون طرف بام داشتن می افتادن، عقب عقب آمدن از این طرف افتادن، رو بام نایستادن. تفاوت هفتم، اینا اعلام میکنن که به طور جبری دولت مادی مورد توجه اونا بدون انتخاب ملت‌ها غلبه خواهد کرد. پوزیتیو استیت، دولت پوزیتیویستی بر کل جهان باید مسلط بشه. یعنی یه نوع امپریالیزم مادی جهانی رو که نه عقلانیت رو قبول داره حقیقتاً، عقل غیر مادی رو، نه انسان رو آزاد میدانه، نه آزادی رو حقیقتاً قبول داره و نه اختیار بشر رو، معتقدن این امپریالیزم مادی جهانی به لحاظ نظری و عملی بر جهان مسلط باید بشود و جبران هم میشود. حالا جالبه، همین حرف رو کمونیست هم میگفتن، چپاشون این حرف رو جناح راست سرمایه‌داری هم میگفت و میگه. هم کمونیست ها گفتن پایان تاریخ کمونیستی است، هم تفکر سرمایه‌داری گفت پایان تاریخ سرمایه‌داری است. هر دوشون هم گفتن جبری است. بشریت نه حق انتخاب داره نه حق مقاومت. ببینید این فرق میکنه به اون آخر از زمان و پایان تاریخی که ما میگیم، که اصلا امام زمان منتظر بشره، نه اینکه قهری اتفاق میفته. میبینید این اصل انتظار یعنی چی؟ این خواهش میکنم دقت کنید، چرا در تفکر مادی چپ و راست هر دو میگن، اون میگه جهانی شدن قهری کمونیسم بدون انتخاب ملت ها، فقط اونا میتونن تو سرعتش دخالت داشته باشن، و اینم میگه جهانی شدن قهری سرمایه‌داری. اما جهانی شدن اسلام آخر الزمانی محورش انتظاره. انتظار یعنی چی؟ یعنی تا شما بشریت نخواهید و تا آماده نشید و تا هزینه اون انقلاب بزرگ جهانی رو نپردازید، کسی از بیرون و از فرا تاریخ نمیاد به طور جبری بر شما چیزی رو تحمیل کند، به طور جبری بر شما چیزی تحمیل کند. لذا متکلمین ما در بحث انتظار میگن بشر نیست که منتظر مهدی است، مهدی منتظر بشر است، مهدی منتظر بشریته، ما منتظر اون نیستیم، اون منتظر ماست. چون قرار نیست یه نفر بیاد حقنه کنه و عدالت جهانی رو تحمیل کنه بر بشریت. باید جامعه بشری آماده بشه برای هزینه پردازی، به این سرحد از آگاهی برسه که لبیک بگه مختارانه. این تفاوت آخر از زمان جهانی اسلامی شیعی با آخر از زمان مارکسیستی، که اونا میگن به طور قهری تفکر مارکسیستی قرار بود حاکم بشه، که خود مارکسیسم رفت به زبالدان تاریخ، مجسمه لنین هم رفت به فاضلاب تاریخ، به فاضلاب جوامعشون، واقعا تو فاضلاب انداختن تو مسکو مجسمه لنین رو. و تفکر مادی غرب که امروز با زور جنگ و بمب اتم و شیمیایی و تحریم و این کارا و ترور و اینا میخواد خودشو سر پا نگه داره. پس اینم تفاوت هفتم. هر سه مکتب یا هر دو جریان از جهانی شدن سخن گفتن، هم اسلام میگه جهانی شدن هم اینا. ولی او از جهانی شدن جبری مادی حرف میزنه، ای از جهانی شدن معنوی مادی انسانی و اختیار مختارانه بشر. پس ما از غلبه جبری یک دولت مادی بر جهان سخن نمیگیم، ولی هم آگوست کونت از پوزیتیو استیت، دولت مادی پوزیتیویستی جهانی سخن گفته، هم مارکس از دولت ماتریالیستی مادی جهانی سخن گفته و اجباری. کونت میگه که عاقلانه نیست که بگیم این علم جامعه شناسی و سیاست مادی جدیدی که ما میخوایم به وجود بیاریم سریع میتونه بر جهان مسلط بشه و کامل بشه، و هیچ پدیده ای نیست که به طور طبیعی از اون پنج مقوله بزرگ در یکی از اونها وارد نباشه. مقولاتی که راجبش بحث کرده من الان نمیخوام خستتون کنم. میگه ولی همه تصورات و اندیشه های بنیادین روزی یک دست مادی خواهد شد و باید بشود، و دولت پوزیتیو به طور کامل بر جهان مستقر شود. این دولت تحول و رشد خواهد داشت، اما ماهیتش هرگز تغییر نخواهد کرد. ماهیتش هیچ وقت تغییر نمی کنه. یک ماهیت عمومی جهانی است که قبلا نظام‌های ربانی مذهبی و نظام فلسفی متافیزیک ادعاشو می‌کردن، ولی ما به طور طبیعی بر اونها تفوق یافتیم و ما پایان تاریخ خواهیم بود. ما پایان تاریخی دیگه در جهان مذهب، اخلاق و فلسفه دیگه زنده نخواهد شد. اینو کی گفت؟ 150 سال پیش. امروز چه اتفاقی داره در دنیا میفته؟ درست در جهت عکس پیشبینی ها و پیشنهادها و تحکم ها اینا داره اتفاقا میفته. اینا گفتن تمام دیدگاه های ربانی و مابعد و طبیعی تخیلات محض ذهن بشرن، پدیده های بی ربطن، همه اینا رو حذف باید کرد، همه چیز باید محدود بشه در علم تجربی پدیدارها، اسمش میشه نگرش علمی بر زندگی و سازمان اجتماع. و کلماتی مثل خدا، عبارات گوش کن، میگه کلماتی مثل خدا و اصول جاوید اخلاقی دیگر جایی در علوم انسانی و علوم اجتماعی نخواهند داشت. دیگر از بشر مختار مسئول در جامعه شناسی و علوم سیاسی نباید سخن گفت. کدوم بشر مسئول مختار؟ اینا خرافات توحید و اخلاق و عدالت، اینا رو باید تفکیک کرد از علوم انسانی اجتماعی و از مدیریت. بلکه فقط یک دانش حقیقی در مورد بشر وجود داره و اونی که راجع به غریزه و بدن بشر داره حرف میزنه. و تفاوت هشتم که اینو خلاصش بکنم، این ادعا مال فقط جناح راستشون نبود، تفکر سرمایه‌داری، جناح چپ و مارکسیسم هم همین حرف رو زده. امروز این حرفا میگه عادی شده، اون موقعی که اینا شروع کردن این حرفا عادی نبود، کم کم عادی شد. تو قرن 19 و 20 شد تفکر حاکم و این خط ادامه پیدا کرد. در تفکر لیبرال سرمایه‌داری اواخر قرن 18 و قرن 19 بنتام که از پدران لیبرالیسم میگه که روش زندگی لذت بخش رو اگر بخوایم تو جامعه داشته باشیم باید زندگی لذت بخش زندگی است که مفاهیم اخلاقی رو از اون حذف کنه و بگه اونا علمی نیست، حسی نیست، مادی نیست. رادیکال های فلسفی آمدن تحت عنوان اصول اولیه همین بحثا رو کردن. چپ ها، سوسیالیست ها آمدن همین خط رو گفتن و همین حرف رو زدن. جریان وسیعی به نام مهندسان اجتماعی آمدن اوایل قرن 20 بر همین مبنا تو علوم اجتماعی و علوم انسانی نظریه پردازی کردن. جان استوارت میل همین حرف رو به شکل دیگری میگه. مارکس هم که رهبر چپ های اروپا و غرب بود وقتی از سوسیالیسم علمی بحث میکنه او هم باز همین حرف رو میزنه. و آخرین تفاوت در تفکر سرمایه‌داری مادی، اندیشه سیاسی مادی، صحبت از دیکتاتوری سرمایه‌داران. اینا با ولایت خدا و رسول مخالفن، چه برسه به ولایت فقیه، اساساً با امامت دینی مخالفن. با ولایت خدا و رسول مخالفن، به ولایت، به ترک ولایت دعوت نمی کنن. نمیگن کسی بر ما ولایت نداره، بلکه چی میگن؟ دعوت میکنن به ولایت بانکداران و سرمایه‌داران. دموکراسی لیبرال و اندیشه سیاسی راست مادی دعوت به ولایت سرمایه‌داری است، ولایت بانکداران. چنان که کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها که کمونیست‌ها که با ولایت دین مخالفت می‌کردن، دعوت می‌کردن به ولایت حزب حاکم، ولایت حزب کمونیست. بنابراین شما بدونین هیچ اندیشه سیاسی نیست که واقعاً با ولایت مخالف باشه، چون اساساً مفهوم دولت و حکومت و بنیاد اندیشه سیاسی بر اساس ولایته. ولایت یعنی چی؟ یعنی کسانی متصدی تعیین حقوق و تکالیف، نظام حق و تکلیف در یک جامعه هم. اصلا یک کسی جامعه بدون ولایت اصلا امکان نداره، هر جو مرجه. منتها یا ولایت خدا رو باید پذیرفت یا ولایت شیطان. تفکر کلیسا میگفت ولایت کلیسا، ولایت کلیسا. تفکر مارکسیست ها میگفتن ولایت حزب کمونیست و رئیس کل حزب کمونیست. سرمایه‌داری میگه ولایت بانکداران و سرمایه‌داران. پس اینا اینجوری نیست که با ولایت فقیه مخالفن و میگه اصلا با ولایت مخالفیم، انسان احتیاج به ولایت ندارد. نه، اینا میگن ولی ما سرمایه‌دار باشه یا رهبر حزب کمونیست باشه یا فاشیستا باشن یا کی. صحبت اینه که کیا بر جامعه حکومت کنن. در اندیشه اسلامی ولایت حق هیچ انسانی نیست اصالتا، ولایت از آن خداست. اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی مبناش ولایت الله هست، نه ولایت هیچ انسان بر هیچ انسان. اگر ولایت پیامبر و امام میگن، معنیش نیست که پیامبر و امام بر اساس نفس خودشون کاری بکنن و دستوری بدن. پیامبر و امام مشروعیتشون بر اساس اینه که ابزار و وسیله ای باشن و طریقیت داشته باشن در جهت اعمال ولایت الله. بعد چرا برسه به ولایت فقیه؟ ولایت فقیه، شخص فقیه به عنوان یک شخص هیچ کاره است. شما بدونید اگر در نظام ولایت فقیه ولی فقیه بر اساس تمایلاتش، بر اساس منافع خودش، بر اساس منافع طبقاتی که حالا طبقه نباید باشه یا صنفی، یا مثلا حکوم ولایت فقیه به معنی حکومت روحانیون. اصلا ما در اسلام حکومت روحانیون نداریم، ما در اسلام حکومت روحانیون نداریم مثل حکومت کشیش ها. روحانیون و غیر روحانیون به یک اندازه باید تابع احکام و فرامین الهی و تابع عدالت باشن. حقوق شهروندی روحانی و غیر روحانی و ولی فقیه با عادی ترین شهروند در اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی مساوی است. بلکه حقوق مادی رهبر از حقوق عادی شهروندان کمتر هم هست، بلکه یه سری محدودیت های رهبری داره که بقیه مردم عادی ندارن. یه کارهایی هست که مردم عادی میتونن بکنن ولی ولی فقیه حق نداره بکنه. یه چیزایی برای من و شما حلاله، برای ولی فقیه حرامه. بنابراین میگن مبسوط الید است ولایت فقیه یا ولایت مطلقه فقیه. اختیارات توأم با مسئولیت حکومتی است و بر اساس آرمان‌های شریعت و مصالح ملته، نه هوس شخصی و نظر شخصی. اگه ولی فقیه کمترین تبعیضی به لحاظ حقوقی قرار بده برای شخص خودش یا بستگانش یا همسنفش یا همشهری و همولایتیش، از ولایت ساقطه. ولایت یک شخص بر جامعه نیست، ولایت یک صنف روحانی بر بقیه مردم نیست، ولایت یک حزب و تشکیلات بر بقیه نیست. حاکمان در حکومت اسلامی و اندیشه سیاسی اسلامی شیعی به لحاظ حقوق شهروندی در حد عادی ترین و پایین ترین مردم باید باشه، در حد متوسط مردم. هیچ حق اضافی از بیت المال، حق شخصی اضافی از بیت المال و از حکومت و اختیارات حکومتی ندارن. اگر رفتن به این سمت، بدونید از مجرای شریعت اسلامی شیعی دارن خارج میشن و او ولایت فقیه نیست و او ولایت اسلامی نیست. پس یک کسی نگه خب اونا میگفتن ولایت پاپ و کلیسا، اونا میگفتن ولایت بانکدار و سرمایدار، غربی ها میگن، کمونیست ها میگن ولایت حزب کمونیست، شما میگی ولایت فقیه، ولایت روحانیت. نخه، ولایت الله، ولایت هیچ انسان بر هیچ انسان. فقیه روحانیت، اگر حرمت، اگر مسئله اطاعت از روحانیت، و هم نه منظورم لباس نیست، روحانیت به معنی عالم دین، اگر مسئله اطاعت از عالم دین و روحانیت مطرح میشه، احترام به تخصص علمی است، چون اون حرفش طریقیت باید داشته باشد نسبت به احکام خداوند. حکم خدا رو اعلام بکنه باید اطاعت کرد، و الا هیچ روحانی حق نداره حکم شخصی خودش رو بگه. اگه یک مرجع تقلید یه چیزی گفت، گفت آقا این از نظر من حکم خدا نیست، این میل منه، به مرجع تقلید میگیم آقا میل جناب عالی مال خودتون، شما میل شما برای خود شما حجت، به من چه ربطی داره؟ من از تو اطاعت میکنم با این شرط که شما داری استنباط میکنی حکم خداوند رو، تو داری حکم رو اگر میگی من اطاعت دارم میکنم، ولی اگه منافع خودت باشه که تو اصلا واجب الاطاعه نیستی. ولذا عدالت شرط هم مرجعیت چه برسه به ولایت. عدالت یعنی چی؟ یعنی منافع خودت رو معیار اظهار نظر دینی یا فرمان حکومتی نباید قرار بدی. ما در اسلام ولایت شخص نداریم، ما ولایت شخص فقیه یا صنف روحانی نداریم در اسلام. ولایت الله، اگر فقها علماء دین و ولی فقیه به لحاظ نظری و عملی در چارچوب اسلام و ارزش‌های الهی اسلام در جهت توحید و عدالت نظر بدن، نظرشون واجب الاطاعه است. عمل کنن، فرمان بدن، فرمانشون واجب اطاعه میشه، نه به خاطری که فرمان توست، به خاطری که فرمان خداوند. ببین این تفاوت مهم اندیشه سیاسی اسلام با اندیشه سیاسی سرمایه‌داری و مارکسیستی و فاشیستی و سلطنتی و اینا. دقت کنید، ولی فقیه یک شاه مذهبی نیست که بگن آقا این یک نظام سلطنتیه، متأسفانه سلطان قبلیمون مذهبی نبود، سکولار بود، نوکر غرب بود، شاه بعدیمون بعد انقلاب شاه داریم ولی شاهمون مذهبیه، روحانیه و نوکر غرب هم نیست، آدم خوبیه. نه، تفاوت‌های شخصی فقط نیست، در روش حکومت تفاوته. در نظام جمهوری اسلامی به ولایت فقیه، اگر شخص حاکم، چه شخص ولی فقیه، چه روحانیون، چه هر کسی دیگری، کمترین تصمیمی بر اساس منافع خودش بگیره، دنبال حقوق شهروندی بیش از مردم باشه و پاشو از خط قرمزهای عدالت و شریعت جلوتر بگذاره، نامشروع حکومتش، ولایت نداره. بنابراین خیلی تفاوت جوهری است بین ولایت فقیه با ولایت کلیسا یا ولایت بانکدار و سرمایه‌دار یا ولایت پیشوای فاشیست یا ولایت رهبر حزب کمونیست یا ولایت سلاطین و شاهانی که پدر به پسر هم سلطنت رو منتقل میکنن هم جمهوریاشون ارسیست. اینو توجه داشته باشید، اون نظام علمی حکومتی که با پذیرش عمومی فلسفه مادی پوزیتیویستی مبتنی میشد چطور بود؟ همین تفکر سرمایه‌داری لیبراله که بر غرب حاکم شد. این حرفا تو قرن 19 تئوریزه شد، تو قرن 20 بر اروپا و غرب و آمریکا حاکم شد، و الان در آغاز قرن 21 شما دارید بحران‌هاش رو می‌بینید. شما در تاریخ اروپای غرب جدید سابقه نداشت که در تمام شهرهای تمام کشورهای اروپا و آمریکا مردم بریزن تو خیابون اعتراض به خاطر گشنگی. گشنه ان الان مردمشون. علت چم روشنه، شما تو قرن 18 و 19 و 20 کل دنیا رو داشتید غارت میکردید، رفاهی که بردی تو اروپای غربی و ایالات متحده سفره آفریقا و آمریکای لاتین و آسیا و اینا رو جمع کردی، همه رو بردی تو اروپای غربی و آمریکا پهن کردی، برای خود تو هم، نه برای همه مردم تو، برای سرمایه‌دارا. حالا دیگه نمیتونید، ملت‌ها جلوتون وایستادن. الان اروپا و آمریکا، وال استریت و تفکر سرمایه‌داری که مبناش همین ولایت بانکداران و دیکتاتوری سرمایه‌دارانه، این دیگه چون قدرت قارت همه جهان رو به خصوص جهان اسلام رو به اون قوتی که تو قرن 20 و 19 داشت دیگه نداره، داره از دست میده. خب حالا داره میزنه بیرون فقر و فاسدهای طبقاتی. حالا داره میگه تو آمریکا 50 میلیون گرسنه زیر خط فقر مطلق داریم که اگر با کوپن غذا بهشون ندی از گشنگی میمیرن. حالا داره میگه تورم و بیکاری اینجوره. حالا داره میگه یک اتحادیه اروپا داره متلاشی میشه. همین الان 4 تا کشور در حال سقوط کاملن، چون جنگ را میندازی زدی زیر میز، باز میخوان بزنن زیر میز که یکم به هم بریزه و این ور رو دوباره ساختاره یکم تغییر کنه، شاید یک فرجی برسه. و الا بدهکارترین کشور در تاریخ بشر از زمان هابیل و قابیل تا الان دولت ایالات متحده آمریکا است. میدونید چند هزار میلیارد دلار بدهی داره، نمیتونه کمر راست کنه. این یعنی نابودی. متأسف کسیه که هی باید بحران درست کنه، از این بحران بره رو بحران بعدی، باز بحران، از بحرانی به بحرانی باید بره تا بتونه خودش رو حفظ کنه. در شرایط عادی نمیتونن. و لذا اینا 100 سال مدام دارن جنگ درست میکنن، تحریم درست میکنن، تروریسم رو دامن میزنن. آقا از بعد از جنگ جهانی دوم تا الان تو این 60 چند سال بیش از 100 جنگ شده. در تمام این جنگ ها آمریکا و 3-4 تا کشور سرمایه‌داری غرب، انگلیس و فرانسه و اینا در تمام این جنگ ها پشتش بودن، یا تو صحنه یا پشت صحنه بدون استثنا. یعنی 100 خورده جنگ تو این 60 چند سال راه انداختن، هنوزم که دارید میبینید دیگه، فقط برای اینکه خودشونو حفظ کنن و بحران سرمایه‌داری رو عقب بندازن. بعدم اعلام کردن اقتصاد ما علمی است، سرمایه‌داری تنها نظام علمی است. اگر رفاه میخواید، پیشرفت میخواید، توسعه میخواید، مدلای ما رو انجام بدید. کدوم مدل؟ دنیا رو به خاک و خون کشیدی، غارت کردی، از کدوم مدل دارید حرف میزنید؟ آگوست کنت میگه که ما به دیکتاتوری بانکداران میاندیشیم به عنوان تنها راه حلی که حاکمیت سرمایه و سرمایه‌داری اگر باشه، مدیریت میشه علمی. برای حکومتش روی چند قش حساب باز کرده. یکیش میگه به جای روحانیت مذهب، ما یک روحانیت جدید و مذهب جدید درست میکنیم. روحانیت مذهب جدید اومانیته و انسان پرستی به جای خدا پرستی. و چون تفکر مادی جاذبه نداره و انگیزه ایجاد نمیکنه، ما یه جاذبه معنوی براش درست میکنیم. میدونی چیکار کرد؟ ایشون با یه دوست دختری داشت که زن شوهردار بود، با یک زن شوهردار رفیق شد و عاشق ای شده بود. شوهر این طرف افتاده بود زندان، ایشون با این خانم رابطه داشت و بعد این خانم هم رابطهش با این قطع کرد. خونه او خانم رو کرد کعبه و قبله. گفت ما با مذهب خداپرستی مخالفیم، ولی ما خودمون هم کشیش داریم، مذهب داریم. یه عده زیادی رو به عنوان گفت حالا آیین خداپرستی بود، از این بعد آیین انسان پرستی است. به جای کشیش های مذهبی، کشیش مادی تربیت کرد. میدونید اصلا کتاب مقدس و کشیش و پرستش رو تو مادی ترین آیین که تفکر پوزیتیویستی است ایشون وارد کرد. دومم رو زنان گفت، اصلا روی ایشون روی زنان برنامه‌ریزی کرد. گفت ما از طریق زنان باید بتونیم تأثیر بگذاریم برای که اون جامعه‌ای که می‌خوایم بسازیم، جامعه انسان پرستی، کار بکنیم. از این طریق این رو به عنوان یک مجرا برای تأثیرگذاری رو خانواده، که از طریق زنان رو خانواده. الان هم می‌دونید هدف اینه شما بگم، مخصوصا خانم‌ها اینو بدونن. هر جامعه‌ای که بخواد پیشرفت کنه، پیشرفت معنوی و تکامل معنوی و مادی، از زنانش شروع میشه. هر جامعه‌ای که بخواد نابود بشه و منحط بشه، از زن شروع میکنن. برای که زن محور اصلی، هسته اصلی جامعه و خانواده است. برای که نسل‌های بعد همه با روح زن تربیت میشن، در بدن زن متولد میشن و با زیر سایه زن رشد میکنن. بنابراین زنان یک جامعه صالح باشن، اون جامعه و نسلهای بعد صالح هم. زنان یک جامعه فاسد بشن، اون جامعه فاسده. البته نه که بین فساد و زنان رابطه ایسی رو شما بگم، مردان از زنان خرابتر هم. فساد منشأش تو مردایه. لذا قرآنم میفرماد که وقتی بحث پوشش و اینا رو مطرح میکنه، اول خطاب به کیه؟ اول خطاب به مردانه. اول به مردان میفرماد که ای مردان مؤمن، چشمان خود رو فرو بپوشانید و مراقب رفتار جنسیتون باشید و چه و به زنان خیره نشید. بعد همین رو به زنان میفرماد، ولی اول با مرد خطاب میکنه. بنابراین این تفکر که فقط به زنان بگن مواظب خودت باش، حجاب بپوش، بله، ولی چرا به مردان نمیگن؟ قرآن ابتدا خطاب به مرد کرده، مثل که مرد قراره که کاملا آزادی داشته باشه و همه جا بره، خانوما باید این مواظب خودشون فقط باشن. نه خیر، هر دو قرآن کریم هر دو جنس، مرد و زن رو به یک اندازه مسئول میدونه و خطابم اول به مرد میکنه. میخوام بگم که حتی این آقا که به عنوان تئوریسین این جریانه میگه یکی از محورهای کار ما برای اینکه بریم به سمت یک جامعه مادی جدا از اخلاق و مذهب، اینه که ابتدا روی زنان باید برنامه‌ریزی کنیم. ببینید این خیلی کشف، الان هم همینطوره. این فیلمایی که میسازن، کارا که میکنن، برای که اخلاق جنسی رو و حیای بین مرد و زن رو بریزن، مرد رو فاسد و بی حیا و زن رو همینطور. این تعریفی که اصلا در کتاب ایشونه، این عبارت شما من اینجا آوردم. کسی که در عرصه مدیریت جامعه و اقتصاد از دیکتاتوری بانکداران حرف میزنه، میگه حکومتش رو، حکومت، این حکومت علمی مدرن رو باید به وسیله نفوذ زنان و نیز روحانیت مذهب جدید اومانیته، یعنی کشش‌های دین انسان پرستی به جای خدا پرستی، باید به وسیله اینها حالت اخلاقی بهش بدیم. چون اگه صریح بگیم تفکر مادی کسی نمیپذیره، اما اگه کار کنیم که این در اندیشه زنانه جامعه رسوب کنه، اینا میتونن به بچه هاشون و به خانواده منتقل کنن، اینو تلطیفش کنن و این تفکر مادی رو تلطیف شده به خورد بچه هاشون بدن. و ما از این باید رو نسل بعد برنامه ریزی کنیم از طریق مادرانش. این مذهب نه خدا، خدا نداره، فقط انسانه. روحانیونش بیاین، میگه به جای روحانی و به جای فیلسوف در دوره متافیزیک، روحانیونش جامعه شناسان متخصص مادی هن. جامعه شناسان متخصصی که استاد قوانین اجتماعی باشن و بر همین اساسی که ما گفتیم انسان و جامعه رو تعریف بکنن. یعنی چی؟ یعنی از طریق علوم انسانی و علوم اجتماعی با سکولاریزه کردن این تفکر انسان شناسی و جامعه شناسی، با حذف اخلاق و توحید و معاد و مسئولیت و اختیار انسان، و از طریق عادی سازی مفاهیم غیر اخلاقی، ما بتونیم در عرصه علوم اجتماعی به طور خاص از بین علوم انسانی و به طور اخص در جامعه شناسی و سیاست، میگه باید بتونیم این کارو بکنیم. در دولت مذهبی محور پاپ بود، معلمش کی بود؟ کشیش بود. در مرحله دوم تفکر بازم متافیزیکی و فلسفی بود، قرن 17 و 18 و اینا، و رؤساش حاکمانش کیا بود میبودن؟ سازندگان اون جامعه کیا بودن؟ فیلسوف و حقوقدان و روزنامه نگارهایی که حرفای کلی قشنگ، دموکراسی، آزادی، نمیدونم یه حرفا میزدن. ولی در این دوره ما میگه حاکمیت ولایت، ولایت بانکداران و سرمایه‌دارانه و این میشه جامعه علمی، و با حذف اخلاق و مسئولیت الهی انسانی از عرصه جامعه سازی و تمدن سازی و به خصوص از عرصه علوم انسانی، یعنی یک روانشناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی و تعلیم تربیت، و یک اخلاقی رو ارائه بده که اندیشه الهی درش نیست و صرفاً هدفش مادیست و بعد مادی انسان رو هدف میگیره. صلوات باشه. فرمودن کتاب 1984 و قلعه حیوانات رو نقد بکنید. خب حالا یک جلسه دیگه باید گذاشت که راجع به اصلا این نوع ادبیات بحث کرد که چه حرفای قشنگی و چه مغالطه هایی میشه، حرف درست و غلط چجوری با هم مخلوط میشه. ضمن که اینا الان بازگشت به گذشته است، الان از این سن خیلی دقیق‌تر، پیچیده‌تر در قالب فیلم‌های هالیوودی و انیمیشن و بازی‌های کامپیوتری اینا داره انجام میشه، احتیاجی نیست. ولی انتشار این نوع اثر در همون دوران جنگ شرق و غرب بود که نظام سرمایه‌داری لیبرال می‌خواست با پوشش شعارهای فلسفی اخلاقی قرن 18می، قرن 17می که اتفاقا عرض کردم خودشون هم قبول ندارن و میگه اینا مال دوره متافیزیک فلسفی بود، با این حرفا میخواستن اندیشه های مارکسیستی رو تحت عنوان دیکتاتوری و اینا، از یعنی جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای علیه اونا رو انداخته بودن. و الان منفیاتی که در نظام کمونیستی بود به مراتب بیشتر در نظام سرمایه‌داری هم هست. فرمودن دیکتاتوری چیست؟ دیکتاتوری دینی و استبداد اکثریت که گفتید چیست؟ ببینید دیکتاتوری دینی در واقع اگر به مفهوم دقیق دین الهی توجه بکنیم، دیکتاتوری دینی محاله، تناقضه، چون دین یعنی خدا محوری، دیکتاتوری یعنی شخص محوری، حزب محوری، طبقه محوری. بنابراین دیکتاتوری دینی دیگه نمیشه. اما اینکه کسانی در دوره‌های از تاریخ در شرق و غرب عالم دین رو ابزار دیکتاتوری و استبداد کردن، بله کردن، الان هم ممکنه باشه، هست در دنیا، بعد از این هم ممکنه باشه، خود ما هم در خطر این هستیم. باید روشن بشه تفاوت اینا. دیکتاتوری به نام دین یعنی اصالت نفس، همون اصالت انسانه و زیر پوشش خداپرستی، یعنی دین ابزاری میشه برای حکومت طاغوتی. بنی عباس همینطور بودن، بنی امیه همینطور بودن، رژیم های مختلف در دنیا همینطورن. این رژیم های آل سعود و اینا هم میگه خادم الحرمین و مذهب اینا هم میگه. در خود جمهوری اسلامی هم در یک مقاطعی کسانی تو رده های مختلف، یا همین الان یا بعدن، ممکنه تو عرصه کارشون توی یه استانی جای اداره‌ای تشکیلاتی وزارتخونه‌ای مجلسی جای هر کسی قوه قضاییه یک جایی ممکنه دیکتاتوری بکنه به اسم مذهبم بکنه این ممکنه او میشه و الا ما دیکتاتوری اسلامی نداریم اما دیکتاتوری به نام دینی خطری باید همیشه مراقب بود اگر شخص محور نباشیم و اصول محور باشیم همیشه میتونه هوشیار باشه که کلاتو به اسم نه دین نه به اسم بیدینی بر ندارن. در جامعه اسلامی حاکمیت خدا حاکمیت عدالت و شریعت اگر غیر از این کسانی کاری کردن و چیزی گفتن و سوء استفاده خواستن بکنن ما وظیفه داریم در برابرشون بایستیم و نهی از منکرشون بکنیم. استبداد اکثریت اتفاقا همین دموکراسی غیر اسلامی میشه. استبداد اکثریت یعنی که اگه یه اکثریتی سر کار آمد دیگه در همه موارد حتی تعیین تکلیف اقلیت باز اینا تصمیم میتونن بگیرن هر تصمیمی که بیشتری یا بگیرن. اتفاقا یکی از تفاوت‌های مردم سالاری اسلامی با دموکراسی مادی که صرفا مبتنی بر رأی اکثریت در همه جهات باشه بدون هیچ قید و شرط همینه. ببینید من فقط یک مثال بزنم. در اندیشه سیاسی اسلامی اگر همین الان اکثریت الان توی سالن اکثریت قریب به اتفاق همه منهای یک گفتن آقا یه نفری رو همینجا بی خودی بردارین بزنیم ما میل نظر اکثریت اینه بزنیمش همچه حقی پیدا نمیشه دیکتاتوری اکثریت یعنی اگه اکثریت آمد هر قانونی که دلشون خواست اکثریت بگذرونن هر کاری خواستن بکنن ارزش و ضد ارزش رو جابجا بکنن مثلا اون که اتفاق میگه آقا اکثریت رأی بدن همجنس بازی رو بکنید قانون میشه جزء حقوق بشن فلان اکثریت اینو بگن اینو فلان اینا ما همچی چیزی در اسلام نداره. اسلام رأی اکثریت را مطلق نمیکند به دیکتاتوری اکثریت مخالفه همونطور که با دیکتاتوری اقلیت و دیکتاتوری فرد مخالفه. لذا وقتی میگن مردم سالاری دینی یا اسلامی یعنی اکثریت به شرط اسلام به شرط عدالت. تفاوتش با لیبرال دموکراسی اینه اون میشه دموکراسی به شرط نفسانیت این میشه دموکراسی به شرط عدالت. ما حق نداریم اگه اکثریت در یک جامعه بگن ما میلمون کشید رأی میدیم که حقوق اقلیت رو رعایت نکن چون این حق اثبات نمیشه. خداوند برای اکثریت برای اقلیت برای همه اقشار حقوقی رو قرار داده است. اینکه کیا چه حقوقی دارن و ندارن و عدالت چیست با عقل و شرع به روش علمی و استدلالی و دینی اثبات میشه. بعد رجوع به آراء عمومی کجا میکنی؟ در چارچوب این ارزش‌های الهی است نه اینکه مطلق. این همون پاسخ همون نکته که عرض کردم آیا رأی افراد باید مقدم باشد یا تخصص و علم و حق و حقوق. دو تا گرایش دو تا پاسخ متضاد دادن. پاسخ اندیشه سیاسی اینه جمع هر دو در طول هم رأی افراد اما در چارچوب شریعت الهی رأی ظالمانه نه. دیکتاتوری اکثریت یعنی هرچی اکثریت گفت ما بدون هیچ قید و شرط. ما در اسلام همچی چیزی نداریم. فرمودن دین برای مردم یا مردم برای دین نظر شما چیست؟ من اول باید از ایشون بپرسم نظر شما چیست که این سوالو میپرسید چون این سوال چند جور قابل تفسیره. دین به یک معنا دین برای مردم به یک معنا مردم برای دین. به چه معنا دین برای مردم؟ به این معنا که اصلا اگر انسان نبود مردم نبودن دین لازم نبود بیاد که اصلا دین آمده مخاطبش انسانه. هدف دین صلاح و رشد انسانه. هدف دین تکامل انسانه و حقوق انسانه. به این معنا دین برای انسان. اما یک کسایی میگن آقا انسان برای دین میخواد اینجوری نتیجه بگیرن که بگن که گوش کنین این مقالاته چون شده و میشه اینم ترجمه است البته ولی خب به اسم کسای دیگه بعضی مترجمان رایج شد. اما کسانی میگن آقا مردم برای دین به این معنا که شما مگه نمیگید که دین آمده برای مردم. خب بعد پس دین باید فدای مردم بشه دیگه مردم چرا فدای دین بشه؟ این مغالطه است. اینا میخوان چه نتیجه بگیرن؟ میخوان بگن که بعد جهاد برای دین شهادت برای دین پس یعنی چی؟ اگر دین برای مردم شما میگید آمده که میگید آمده پس چرا باید مردم برای او فدا بشن؟ دین وسیله است مردم هدفن. بله به چه معنا؟ به چه معنا دین وسیله است مردم هدفن؟ به این معنا که رشد و تکامل انسان هدف دینه. اما از اون طرف آیا رشد و تکامل انسان بدون دین ممکن است؟ نه. بنابراین کسانی میگن انسان فدای دین، بازم یعنی انسان فدای خود انسانیت، فدای رشد انسان، چون دین چیزی نیست جز نسخه رشد و تکامل و حقوق انسان. دوستمون که این سوال پرسیدن، این جواب روشن بود براشون یا نه؟ شما بودین؟ کی سوال پرسید؟ این جواب قانع کننده بود؟ خیلی خوب. میترسه بگه. سکوت علامت رضاست. بفرما شما سوال دارید؟ در همین رابطه است؟ پس بذارید من اینا رو چند شو بگم. پس روشن شد آقا دین برای مردم و انسان است یا مردم انسان برای دین؟ هر دوش درسته. دین برای مردم است از این جهت که اگر دین آمده برای رشد و سعادت مردم، دین نسخه است که برای نجات بشر رسیده. اما به این معنا مردم برای دینن که مردم باید برای همین نسخه تکامل و نجات خودشون از جان و مالشون فداکاری بکنن و الا انسان نمیشی، و الا دین مثل نسخه که یک پزشک به شما میده، باید هزینهشو بپردازی و رعایت بکنی. شما سوال شفایتون رو بپرسیم. نه نگفتم فساد ناشی از مرداست. نه گفتم خطاب اول به مردا میشه، نه اینکه شما فکر همش به خانوما بگن که شما مراقب خودتون باشین. حالا اینکه اول کدوم و دوم کدوم میگن در چیز، اینا من روی قضیه تحمل نکردم که چرا اونجا اول از زانیه بعد زانی میاد، اینجا اول سارق و سارقه. من تا حالا راجع به این فکر نکردم، باید برم مطالعه کنم تفاصیل رو ببینم چیه. ولی اصل مسئله اینه، ببینید این که مسئله در مسائل جنسیتی خطاب فقط به زنان باشد یا فقط به مردان باشد، این رو اسلام قبول نداره. یعنی قرآن کریم در باب هم تکامل اخلاق جنسی و هم سقوط و انحطاط جنسی مرد و زن رو مسئول میدونه، منتها نوع مسئولیت زن یه جوره، نوع مسئولیت مرد یه جوره، به خاطری که اخلاق جنسی و روش جنسی در زن و مرد با هم متفاوته. به خاطر این تفاوت طبیعی که بین زن و مرد وجود داره، توصیه هایی که به زن و مرد میشه توصیه کلیش مساوی است، نوع توصیه ها در جزئیات ممکنه متفاوت باشه، ولی هر دو مخاطبن. این که فقط مقصر یک جنس باشد، این نیست در تفکر اسلام. فرمودن آیا با این گفته دکتر شریعتی که فیلسوفان پوفیوزان عالمند موافقید؟ ببینید این تعبیر، حالا تعبیر پوفیوز اینا رو اصلا در مورد هیچ کس نباید گفت، اما البته من خودم هم میگم گاهی به کسای دیگه یالت، ولی منظور او اینجوری که تو ذهن من اشاره به کسانی بود که صرفا میخوان بحثای نظری دقیق بکنن اما به سرنوشت امت و به تحقق اهداف دین تو جامعه کاری نداشته باشه. این تعبیر در مورد افراد اکادمیسیان بی تعهد و بی غیت که اگه دنیا رو آب ببره این رو خواب ببره، این تعبیر رو در موردشون این کسانی به کار برد، نه در مورد اصل فلسفه و فیلسوف. حالا اگه هم در مورد کل گفته خب اشتباه گفت. نظر شما راجع به این گفته نیچه چیست که دین از آن انسانهای ضعیف است، انسانهای قدرتمند دم از قانون میزنند؟ ببینید دین رو باید تعریف کرد. نیچه راجع به مسیحیت حرف رو زده، یه جای هم همین نیچه، خب نیچه البته تفکر مادی داره، کسی که تفکرش مادی است و اساساً خدا رو و دین رو قبول نداره طبیعتاً، اما دیگه نه نمیرسیم به همین سوال، اما طبیعتاً توجهش به طور طبیعی ناظر بود به دین موجود در اروپا، یعنی به پاپ و کلیسا و مسیحیت کلیسایی نگاه میکرد. خیلی از این تعابیری که امثال نیچه یا مثلا مارکس وقتی میگه مذهب افیون توده هاست و باعث میشه که مشکلات ناشی از سرمایه‌داری رو طبیعی تلقی بکنن و تحمل بکنن، این حرفا بسیارش ناظر به تفکر دینی موجود در اروپا است و اتفاقا خیلی هاش در مورد مذهب کلیسا درست هم بوده. یعنی واقعا تفکر پاپیستی و کلیسا افیون توده ها بود، مگه نبود؟ واقعا بود. واقعا دین مسیحیت در اروپا، مسیحیت کلیسا برای توجیه ضعفا بود. و الا همین نیچه راجع به اسلام یه تعبیر دیگه به کار میبره. نیچه آدم مادی است، تفکرات درست و غلط هم داره، حرفای درستش هم مادی نیست، حرفای مادیش هم کم نیست، اما و فحشای خیلی زشتی هم به شخص حضرت مسیح سلام الله علیه میده. ولی هدف اصلیش کلیسا و پاپه. مثل همین ولتر، نیچه، اینا آبدارترین متلکا رو به مسیحیت و مسیح گفتن در اروپا. خب همه اینا یه تعابیر دیگه و متضادی راجع به پیامبر اسلام دارن و این خیلی عجیبه. همین نیچه میگه مسیحیت دین مرگ، اما اسلام دین اقتدار و تمدن سازی است. مسیحیت دین فرار از زندگی است، اسلام دین اقبال به زندگی است. خب پس این تفاوت داره میبینه، دو تا دین داره تفاوت میبینه. ولتر بدترین متلکا رو به حضرت مسیح سلام الله علیه میگه و به کلیسا، یعنی گناهای کلیسا رو هم پای حضرت عیسی می‌نویسه. همین ولتر یه جایی میگه کاش بنده کفش محمد بودم. ولتر هم تفکر مادی داره، ولی میخوام بگم بعضی از اظهار نظرهایی که راجع به دین میشه شده در غرب به طور مصداقی ناظر به اون دین و مذهبی است که اونجا بود، نه راجع به کل ادیان. البته اینا تو کتاباشون بعد تعمیم دادن به کل ادیان. باید یکی که بررسی کرد آیا اسلام دینه. ببین اینو باید رجوع کنید، شما میفرمایید که آیا دین رو شما از ضعیف، شما ضعیفید از دین دفاع میکنید، باید دید آیا اسلام طرفدار ضعیف ماندن کسی است. خب باید آیات قرآن به روایات به سیره پیامبر اهل بیت رجوع کن، بگو هست یا نیست. یه وقت جلسه بداریم تا برای شما آیات و روایات الا ماشاءالله بیارم که چطور دعوت میکنه به قدرت، متا قدرت اخلاقی. اما این که در اروپا دین ابزار توجیه ضعیفان و تخدیر ملت ها بود و توجیه ضعف، بله. این که قدرتمندان از قانون میگن، اتفاقا نیچه اینم نمیگه. نیچه میگه قدرتمندا خودشون قانون میسازن، اونایی که زور دارن قانون میسازن، ایدهشون رو بر همه تحمیل میکنن. اونایی که زور ندارن مسیحی میشن، مذهبی میشن، میرن تو پستو دعا میکنن. این دین ضعفاست. اسلام اتفاقا تفکیک نمیکنه دعا رو از قانون. اسلام میگه هم باید قانون رو عادلانه بکنی و جهاد کنی و مبارزه کنی و حکومت تشکیل بدی، اقتدار دینی، و هم باید موعظه و دعا، هر دو در یک راست. فرمودن که از انتقاد صحبت کردید، چرا در جامعه کنونی نمیتوان به جامعیت روحانیت انتقاد کرد؟ چرا انتقاد زیاد داره میشه؟ من البته خودم طلبه ام، جوری نگاه نکن، البته لباس هیچ وقت نداشتم، لباس روحانی درس من، رشته من درس طلبگیه، به عنوان شغل روحانی وارد حوزه نشدم، ولی به عنوان آموختن تعالیم اسلامی وارد حوزه شدم و هنوزم طلبه ام، تا آخر عمرم ان شاء الله طلبه ام. ولیکن نه، هم انتقاد، خود بنده بارها انتقاد کردم، پخشم شده، خیلی دیگه هم انتقاد میکنن، منتها به جای انتقاد فوش دادن و اهانت کردن کار چیزی نیست. زمینه که من معتقد نیستم انتقاداتی که میشه کافی است. بنده معتقدم حوزه به انتقاد نیازمند است، باید انتقاد بشه، انتقادهای درست و دقیق، همونطور که دانشگاه باید انتقاد بشه، همونطور که رسانه های ما باید انتقاد بشه. از اسلامی کردن دانشگاه میگن، از اسلامی کردن حوزه هم باید گفت، چون حوزه ما هم از ضوابط اسلامی فاصله داره، خیلی از آگاهی‌های اسلامی در حوزه هنوز در حاشیه است. فرمودن به نظر شما چطور میشه دین رو کنار سیاست گذاشت، در حالی که سیاستمدارها دروغگو هستند یا اقلا راست نمیگویند؟ آیا داخل کردن دین و سیاست سبب بی‌اعتمادی مسلمین نسبت به دین نمی‌شود؟ چون خیلی‌ها سیاستمدارن دروغ هم میگویند. اتفاقا وقتی میگن دین و سیاست رو ترکیب کن که تعبیر درستی نیست. وقتی میگن سیاست دینی یعنی سیاست بدون دروغ. اگر شما سیاست رو از دین و از اخلاق جدا کردی، دیگه داری میگی که آقا دروغی که مذهب میگه حرامه تو سیاست حرام نیست. بگو اتفاقا تفکیک دین از سیاسته که دروغ رو در سیاست تئوریزه و توجیه میکنه. وقتی گفتی اخلاق و مذهب از سیاست و اقتصاد جداست، یعنی اجازه دادی سیاستت و اقتصادت غیر اخلاقی و غیر صادقانه بشه. اونایی هم که در زبان میگن دین ولی در عمل دروغ میگه یا خیانت میکنه، او هم در عمل سکولاریسته، تو زبان مذهبیه. مشکلش از در زبانش نیست، مشکل در عملشه، چون در عمل جدا کرده و تفکیک کرده دین رو از سیاست. خب اینا رو که گفتم که فرمودین همه حق رأی مساوی نباید داشته باشن، راه حل اسلام چیست؟ من کی گفتم حق رأی مساوی نباید داشته باشن؟ دو ساعت حرف زدم آخرش شد نتیجه حرفا. من گفتم دو تا ایده مطرح شد، یکی اینا گفتن دوره متافیزیک فلسفی بوده دورش گذشته، اونجا میگفتن حقوق مساوی، رأی مساوی، نمیدونم آزادی بیان برای همه و این حرفا، اینا به درد مبارزه با کلیسا میخورد، ولی با اینا نمیشه پیشرفت کرد و جامعه علمی ساخت. مدیریت علمی نه، ولی در مدیریت علمی از مساوات نباید حرف زد، شعارای اخلاقی متافیزیکی و فلسفی به درد نمیخوره، اینا هم مثل مذهب مزاحم پیشرفت مادی است. بلکه اینجا باید گفت آقا بانکدارا، سرمایه‌دارا و تکنسین‌ها اونا تصمیم بگیرن که تکنولوژی و ثروت جلو بره، جامعه پیشرفت کنه، بقیه این وسط خیلی لازم نیست نقش ایفا کنه، نقش مساوی نداره. چرا؟ چون علم و جهل مساوی نیست.